بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. المسألة الثالثة: لو دار الامر بین الوجوب و التحریم من جهت تعارض الادله فالحکم هنا التخیر لاطلاق ادلته و خصوص بعض منها الوارد فی خبرین احدهما امر و الاخر نهی. بحثمون دوستان در دوران امر بین محظورین است، با فرض شک در اصل تکلیف. حواستون به این باشه که ما بحثمون شک در اصل تکلیف است، نه در مکلفون به. درست شد؟ خب شبهمون هم فرض این است که شبهه حکمیه است. فرضمون هم فرض تعارض ادله است. الان مسئله ثالث تعارض ادله است، یعنی دوران هم بین محظورین. با فرض فقدان نص که مسئله اول بود تمام شد، با فرض اجمال نص رو دیروز عرض کردیم تمام شد، الان میخوایم بریم تو فرض تعارض. بگید ادله. من مثال بخوام براتون بزنم، فرض بکنید ما دو تا روایت داریم، یکی میگه واجبه یکی میگه حرامه و شکمونم در اصل تکلیف است. شک در اصل تکلیفه، یعنی اینطور نیست که تکلیف عرض کنم خدمت شما محرز باشد و ما تو مکلفون به شک داشته باشیم. نه، اصل تکلیف برای ما محرز نیست. خب اینجا حکمش چیه؟ چرا تو این سومی هم مثل دومی نمیگیم هرچی توی فرض فقدان نص گفتیم توی تعارض ادله میگیم؟ آخه تو اجمال نص اینجوری گفتیم دیگه، گفتیم هر چی تو فقدان نص گفتیم توی اجمال نص هم میگیم، اما تو تعارض ادله نمیخوام این حرفو بزنیم. ایشون دو صفحه بحث میکنه، بحثاش متفاوته. چرا؟ ببینید تفاوت در اینه که ما در مورد تعارض ادله روایات خاص داریم که تکلیف ما رو اون روایات چیکار کرده؟ مشخص کرده، به خلاف فرض فقدان نص. تو فرض فقدان نص میگفتیم روایت خاصی برای این فرض فقدان نص و دوران هم بین محظورین نداریم، اما اینجا داریم. شیخ میفرماید در باب تعارض دو خبر روایات حکم به تخییر کرده، فموسع علیک به ایهما اخذت. یعنی اگر دوتا روایت متعارض داری نمیدونی کدومش حقه، فاذا لم تعلم فموسع علیک به ایهما اخذت، اختیار داری هر کدومو دلت میخواد اخذ بکن. البته روایاتمون دوستان دو دسته است، یه سری از روایات مطلق فرموده تخییر. این مطلق که میگیم یعنی اعم از این که دوران هم بین محظورین باشد یا دوران بین محظورین
نباشد.
همین که دو روایت تعارض داره شما مخیرین، چه دوران هم بین محظورین چه غیرون. مثلا راوی میگه که قلت و یجی اون الرجلان و کلاهما ثقه به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. دو تا حدیث مختلف رو اگر دو نفر برای ما نقل کردن نمیدونیم کدومش حقه، چه کار کنیم؟ حضرت فرمود فاذا لم تعلم فموسعون علی. آقایون وقتی میگه دو تا حدیث مختلف، این دو تا حدیث مختلف میتونه یکیش دال بر وجوب باشه یکیش دال بر حرمت، میتونه تعارضش به نحوه بگو غیر وجوب و حرمت باشه، مثلا یکی بگه واجب یکی بگه غیر واجب، حالا یا استحباب یا کراهت یا اباحه یا هر چی، اما یکی واجبی که حرام نیست، اونم این روایت میگیرتش دیگه. کلا به حدیثین مختلفین ولا نعلم ایهما الحق. اما بعضی از روایات رو داریم آقایون مال خصوص فرض دوران ام بین محظورینه، یعنی یکی نسبت به فلان مسئله امر داره، یکی نسبت به همون مسئله نهی داره. خب امر داله بر وجوبه، نهی داله بر حرمته. به عنوان مثال براتون عرض کنم، راوی میگه تو نامه ای به امام ها خوندم که تو اون نامه اینطور اومده بود که اختلف اصحابنا فی روایاتهم عن ابی عبدالله علیه السلام فی رکعتی الفجر فی السفر. دو رکعت عرض کنم نماز صبح رو در سفر تکلیفش چیه؟ فروا بعضهم سلهما فی المحمل. اگر شما تو محمل هستی، روی عرض کنم شطور یه محملی گذاشتن، همونجا میتونی نماز بخونی، لازم نیست شطور رو نگه داری از محمل بیای پایین رو زمین بخونی، همونجا میتونی نماز صبح تو بخونی. سلهما، بگو سلها فی المحمل. اما وروا بعضهم لا تسلها الا علی الارض، لا تسلها الا علی الارض، لا تسلها الا علی الارض یعنی لا تسلها فی المحمل. یکی میگه سلها فی المحمل، یکی میگه لا تسلها فی المحمل. فوقع علیه السلام، حضرت تو جواب نامه اینطور نوشته بودن، فموسع علیک به ایت عملت، به هر کدوم عمل کنی اختیار داری. اینجا دوستان وقتی یکیش سله است یکی لا تسله، بگو فرض بین وجوب و حرمته، یکی میگه تو محمل واجبه، یکی میگه نه حرامه، نمیتونی اونجا بخونی، باید بیایی روی زمین بخونی، درست شد؟ دوران امر بین محظورینه. در مقابل دوستان ما گفتیم روایات میگن تأخیر دیگه، در مقابل قول به تأخیر دوستان، برخی مثل مرحوم علامه و دیگران جانب نهی و حرمت رو ترجیح دادن، گفتن آقا بین این دوتا شما جانب نهی رو باید بگیری، جانب وجوب رو امر رو باید بگذاری کنار. میگیم چرا؟ این آقایون 5 تا دلیلی که سابقا ما صفحه 185 و 186 آوردیم، بعدم از آخر شروع کردیم رد کردن، اون 5 تا دلیل رو اینجا هم آوردن، چون اون 5 تا دلیل یادتون باشه اونجا برای ترجیح جانب نهی بود دیگه ها. اما علاوه بر اون یه دلیل ششمی آوردن که ایشون بحث میکنه اینجا، اون 5 تا رو دیگه تکرار نمیکنه. ایشون میفرماید این دلیل ششم از اون 5 تا هم ضعیف تره. اون 5 تا رو که ما رد کردیم دیگه، یعنی اون 5 تا رو ما ضعیف میدانیم ها. یه دلیل ششمی مطرح کردن که این باز دیگه از اونها هم بدتره، از اونها هم ضعیف تره. دلیل ششم چیه؟ ببینید طبق نقل برخی از محشین، حواست به من باشه، طبق نقل برخی از محشین، حالا ایشون که دیگه بیان نکرده اون دلیل از ضعف رو و وجه ضعفش رو هم بیان نکرده، اینا گفتن آقا میدونید این دلیل ششمی که شیخ میگه از ضعف چیه؟ گفتن ان دلالت النهی اقوى من دلالت الامر. دلیلش اینه که دلالت نهی از دلالت امر اقواست. میگیم چرا دلالت نهی اقواست؟ میگه لان النهی دال على انتفاع جمیع الافراد. وقتی روایات قرآن میگه لا تشرب الخمر، یعنی کدوم خمر رو نخور؟ بگو همشو، همه مصادیق. اگه تو عالم میلیاردها مصداق برای خمر وجود داره، لا تشرب الخمر همشو شامل میشه. لأن النهی دال على انتفاع جمیع الافراد، بینما الامر یقتضی ایجاد و فرد واحد. اما اگر گفت سله، بگو شما یه دونه نماز که بخونی به امر عمل کردی، لازم نیست همه صلاتای دنیا رو بخونی که ها. اگر گفت اکرام کن، یه بار که اکرام کنی وظیفت رو عمل کردی، مگر خودش بگه اکرام کن 10 مرتبه، اکرام کن هر روز، و الا سله اکرم، این با یک بار با یک فرد واحد هم امر امتثال شده. فیکون و نه فی مدلولهی اقوا من الامر فی مدلوله. این دلیلیه که این آقایون آوردن. خب از شما سوال میکنم چرا این دلیل از ضعفه، چرا این ضعیفه، مشکلش چیه؟ ببینید دوستان بزرگوار، در جواب این حرف و این دلیلی که آورده شده یه عده اینطوری جواب دادن، گفتن ان کلا من الامر و نهی یمکن ان یکون متعلقه فردن و یمکن ان یکون متعلقه افرادن. حالا اگر شارع مقدس فرمود لا تشرب هذا الخمر، این آقا متعلق نهی چیه؟ یک فرد. اگر گفت هر عالمی رو که دیدی اکرام کن، این اکرم چیه؟ بگو. متعلقش افراد عدیده‌ای هستن، زیاده. شما امر و نهی دال بر این نیست، بستگی داره متعلقش چی باشه. ضمن این که اساساً تعداد افراد طبیعت امر و نهی ربطی به اقوائیت نداره اصلا. آخه این که تعداد افراد متعلق امر چندتان، متعلق نهی چندتان، این چه ربطی داره به اقوا بودن امر و نهی؟ دقت میکنی این ربطی به اقوا بودن نداره تا ما بخوایم بحث کنیم که متعلق کدوم یکی افراد بیشتری رو شامل میشه. نگاه کنید عبارت رو تا اینجا. المسئله الثالثه لو دار الامر بین الوجوب و التحریم من جهت تعارض الادله. مسئله اولا من جهت فقدان النص بود، مسئله ثانیه من جهت اجمال النص بود، حالا من جهت تعارض ادله. فرضمون هم این است که شک در اصل تکلیف است، دوران هم بین وجوب و حرمت هم هست دیگه، شبهه تحریمیه نیست، شبهه وجوبی هم نیست، اونا رو گذروندیم. ایشون میفرماد فل حکم هنا التخیر، حکم در ما نهنفی تخیره. آقایون بزرگوار توی بحث فقدان نفس ایشون گفت ممکنه قائل به اباحه بشیم، ممکنه قائل به توقف بشیم، ممکنه قائل به تخیر بشیم یا تقدیم جانب نهی بشیم، درست شد؟ اما اینجا از اول میگه فل حکم هنا التخیر. چرا؟ چون روایت خاص داره لاطلاق ادلته، ادله تخیر اینجا مطلقه. ها البته این که میگه اطلاق ادله، این ناظر به اون روایاتی است که میگه تو فرض تعارض ادله شما مختاری. حالا این تعارض ادله از باب دوران ام بین محظورین باشد یا نباشد، این اطلاق یعنی این. هر وقت میگن اطلاق باید اطلاق رو برای خودت روشن کنی، ازش نگذر. اطلاق یعنی چی؟ چیش مطلقه؟ اطلاق ادله یعنی این که دلیل از این حیث که اون تعارض بین وجوب و حرمت است یا نه، بین وجوب و عدم وجوبه، بین وجوب و استحبابه، بین وجوب و کراهته، از این جهت بیانی نداره، مطلقه. یعنی البته شامل مانحنفه هم میشه اما از باب اطلاقش. اما و خصوص بعض منها، بعضی هاشم خاصه، خاصه یعنی دیگه مطلق نیست، مربوط است به خصوص دوران امر بین محظورین. الوارد فی خبرین احدهما امرون و الاخرون نهیون. دوتا روایتی که براتون خوندم که یکیش مطلق بود، اولی جلد 27 وسائل صفحه 121-122 روایت چهلم، پاورقی هم آدرس داده اون چهلم. روایت دومم که باز براتون خوندم جلد 27 صفحه 122-123 حدیث 44، همون باب حدیث 44 دیگه. اینا رو مراجعه کنید، براتون هم از خارج خوندم، اجازه بدید تکرار نکنم. خلافا للعلامه، ما گفتیم قول چیه، این حکم چیه؟ تخییر. اما علامه چیز دیگه میگه، خلافا للعلامه فی النهایه و شارح مختصر، عرض کنم خدمت شما مرحوم عزودی و آمدی، فرجهو، این بزرگان ترجیح دادن ما دل علی النهی، گفتن اون روایتی که دال بر نهی است، چون تعارض ادله است دیگه، اون دلیلی که دال بر نهی او مقدمه. میگیم چرا؟ میگه لما ذکرنا سابقا، آقایون لما ذکرنا سابقا یعنی ادله پنجگانه صفحه 185 186 که بعد از پنجمی شروع کردیم یکی یکی بگید ردش کردیم، ولی ما هو از افمنه، و به خاطر اون ادله ای که دلیلی که ضعیفتر از اون پنج تاست. یه وقتای مرحوم شیخ انصاری یه چیز میگه، یه چیز مجملی میگه و رد میشه، ما رو به درد سر میندازه. حالا این دلیل ضعیفتره چیه؟ باید بیانش کنیم. دلیل ضعفش چیه؟ باید بیانش کنیم، که البته بیان کردیم دیگه، تمام شد. بعضی وقتا به ما میگن آقا یه ذره تندتر بخونید برید جلو، میگم خب این معلوم لماه و از افمنها رو چی بگم در موردش؟ اگه بخوام دلیله رو نگم، وجه ضعفش رو نگم، خب این که نمیشه که. خب این بالاخره کتاب گفته بخوایم بگذریم از اینا، میشه گذشتا. خب بگیم یه دلیلی هست از افه، خب این ردشیم که خب اینجوری باشه، خودتونم رو کتاب رو میخونید میرید جلو دیگه. بالاخره کار استاد اینه که یه جاهایی رو که از کتاب روشن نیست اینا رو واضحش کنه و بیانش کنه. علایل ایناست که نمیذاره خیلی جلو بریم. خیلی خب تمام شد. سوال دارید؟ بله؟ ایشون که نگفت دیگه، ما گفتیم. بله ادله، حالا من ننوشتم از کجا نقل کردم براتون، نوشتم طبق نقل برخی از ماشین. کاش آدرس شون عرض کردم. این عبارت رو سرچ کنید تو حواشی تو همون جامعه فقه. ان دلالت النهی اقوى من دلالت الامر لان النهی دال على انتفاع جميع. بریم سراغ تخت. بالاخره اون 5 تا، اون 5 تا دلیل به اضافه این دلیلی که حالا شیخ انصاری از اف میدونه، شاید همین ادله باعث شده که ایشون از اون ظهور ادله دست کشیده. مثلا چون اونجا هم خب ادله داریم دیگه، اونجا هم مثلا روایات توقف رو داشتیم. اون 5 تا دلیل رو یه بار مراجعه کنید، بالاخره اونا رو اقوا دونسته از این روایت. دوستان بزرگوار، ما قائل به چی شدیم تو ما نحن فی؟ تخییر. این تخییر چه تخییریه؟ تخییر بدوی است یا استمراریست مطلقا، یا استمراریست در صورتی که مکلف بنا گذاشته باشه از ابتدا بر استمرار؟ ایشون میفرماید همون سه تا وجهی که ما سابقا کجا بود آقایون؟ صفحه 189. سه تا وجهی که گفتیم اینجا هم وجود داره. ایشون گفت سه تا وجه داره وجوهون. بعد البته برای تخییر ابتدایی سه تا دلیل آورد، ادله رو رد کرد، نهایتا هم خودش قائل به تخییره، بگو استمراری شد. یادتونه یا نه؟ همین دو صفحه پیش دیروز فکر میکنم بحث کردیم بخشیش رو. خب اینجا ایشون میفرماید وجوهان تقدمت. اما خوب عرضم رو دقت کنید، یه تفاوتی ما نحنفی با اونجا داره. آقایون بزرگوار، اونجا صفحه 189 نهایتا جناب شیخ انصاری قائل به چی شد؟ قائل به تأخیر استمراری شد. اون آخر صفحه 89 رو بیا، گفت فل اقوا التخییر الاستمراری لا للاستصحاب بل لحکم العقل فی الزمان الثانی کما حکم بهی فی الزمان الاول. یعنی اونجا ما تخییرمون حکم کی بود؟ عقل. میگفتیم عقل شک و شبهه نمی کنه دیگه، نه استصحاب نه احتیاط، هیچ کدوم به درد نمی کنه. چون عقل اگر اون دفع المفسده اولا من جلب المنفعه رو بپذیره که محکم حکم میکنه به تقدیم جانب نهی، اگرم نپذیره محکم حکم میکنه به تأخیر. تأخیرم چه بار اول چه بارهای بعد. اما دوستان بزرگوار، فرق اونجا با اینجا میدونی چیه؟ اونجا حاکمه به تأخیر، کمکم کنید، عقل بود. در ما نحن فی حاکمه به تأخیر روایته. و این فرق میکنه. اگر روایت حکم به تأخیر دارد، سوال آیا استظهارمون از روایات، استظهارمون از روایات تأخیر بدویست یا تأخیر استمراریه؟ تو فرض تعارض نسین آیا استظهارمون اینجا دیگه باید بریم سراغ استظهار از ادله دیگه. یعنی دیگه نمیتونیم بگیم باز عقل میگه این تأخیر بار اول و بقیهش فرقی نمیکنه. خب عقل برای خودش میگه، چون عقل که اینجا حکمی نداره که بخواد جلوی شرع رو بگیره. عقل میگه چون شارع حرفی نداشت و فرض فقدان نست، من حکم به تأخیر کردم. اما وقتی شرع خودش حرف داره برای گفتن، عقل چیکار میکنه؟ میگه من دیگه حرفی برای گفتن ندارم. چون اخبار برخی تمسک کردن، خوب دقت کنید، چون داله بر تأخیر اخبار برخی تمسک کردن به اطلاق اخبار برای استمرار، یعنی گفتن اطلاق ادله شامل واقع اول می شود، شامل وقایع بعدی هم می شود. شیخ انصاری، بله دیگه استمراری میشه. شیخ انصاری اشکال میکنه، میگه این تأخیر از استمراری که شما از اخبار استفاده کردیم مال وقتی است که اخبار اطلاق بگو داشته باشن. آقایون بزرگوار، اطلاق گیری شرط داره. اطلاق گیری وقتی ممکنه که متکلم در مقام بیان باشه. اخبار دوستان از چه جهت در مقام بیانن؟ اخبار تأخیر بار اول، یعنی وقتی شما گیر کردید دو تا روایت متعارضن، میگی چه کار کنم؟ امام میفرماد فموسع علیک. این موسع علیک رو شیخ انصاری میفرماد این در مقام بیان رفع تحیر بار اول، نه بارهای بعدی. یعنی میخواد بگه تو الان که گیر کردی یا تو بار اول فموسع علیک، اما بارهای بعدی چی میشه باید بپرسی از امام که آیا من برای بارهای بعدیم مخیرم، یعنی تأخیرم استمراریه یا نه این تأخیر بدویه، بار اول هرچی انتخاب کردم همونو باید تا تش ادامه بدم. ایشون میفرماد این روایات در مقام بیان اون بارهای بعدی نیست، و چون در مقام تعیین تکلیف بارهای بعدی نیست شما نمیتونی از اطلاق اخبار استفاده کنی. دقت میکنید؟ و لذا این اطلاق گیری رو ایشون قبول نداره. درست شد؟ این تا اینجا بخونیم این رو باز. و فی کون تخییر هنا بدویین، هنا یعنی تو فرض تعارض ادله، در این که این تخییر در فرض تعارض ادله بدویست، یعنی چی؟ یعنی بار اول مخیری اما بار بعدی مخیر نیست، هرچی بار اول انتخاب کردی تا تش باید همون رو بریم. این یک. یا نه استمراریست مطلقا. استمراریست مطلقا یعنی چه بنا از ابتدا بر استمرار داشته باشی چه نداشته باشی شما مستمرن مخیری، بار اول هر کدوم میخوای انتخاب کن، بار دومم هر کدوم میخوای انتخاب کن ولو خلاف بار اول. او راه سوم استمراریست اما مع البنا من اول الامر علی الاستمرار، یعنی اگر از ابتدا بنا بر استمرار در تأخیر داری، میگه من ممکنه بار اول یکی رو انتخاب کنم بار دوم یکی دیگر رو، اگر بنات اینجوریه تأخیر استمراری داری و الا نداری. و همون ستا وجهی که دو صفحه پیش گفتیم، ایشون میفرماد در این که اینه یا اینه یا اینه وجوه هم تقدمت، وجوهی است که صفحه 189 گذشت، الا این الا میخواد بگه یه فرقی اینجا با اونجا داره، الا انه قد یتمسک هنا للاستمرار به اطلاق الاخبار، در ما نهنفی تمسک شده به اطلاق اخبار، و یشکل به انها مشکل است به این که اخبار، مشکلش اینه که اخبار مسوقتن لبیان حکم المتحیر فی اول الامر فلا تعرض لها لحکمهی بعد الاخذ به احده ما. اخبار آمده است که چه کار کنه؟ حکم متحیر رو بیان کنه در ابتدا. یعنی متحیر اومده میگه چه کنم؟ حضرت میفرماد فموسع علیه. این نهایت این است که امام در مقام رفع تحیر این آقا تو بار اوله، فلا تعرض لها لحکمهی بعد الاخذ به احده ما، بعد الاخذ به احده ما یعنی تو بار دوم به بعد، اون رو در مقام بیان نیست، چون در مقام بیان نیست اطلاقگیری امکان پذیر نیست. درست شد؟ سوال دارید؟ میرسیم انشاءالله ببینیم از استصحاب میتونیم استفاده کنیم. خب دوستان بزرگوار خوب عرضم رو دقت کنید. نه میگه اطلاق گیری که شما کردید درست نیست، فعلا حکم نداده ایشون. شما میخواستی از اطلاق اخبار استفاده کنی، تأخیر استمراری رو استفاده کنی، ایشون میگه از راه اطلاق گیری نمیتون. خب حالا چه کنیم؟ بذارید ادامه رو بگم تا معلوم بشه چه کنیم. دوستان بزرگوار سوال، آیا تو فرض تعارض نسعین ما ممکنه تأخیری که در واقع اول برامون ثابت بود استصحابش کنیم؟ نه. تو بار اول روایت گفت چی؟ فموسعان علیک، من حکم تأخیر داشتم دیگه. بار دوم نمیدونم همون حکم تأخیر الان وجود داره یا نه، چیکار کنم؟ استصحابش کنم. آیا تأخیری که در واقع اول ثابت بود میتونم استصحابش کنم؟ اونجا تو اون صفحه 189 تو فرض فقدان نه که حکم تأخیر حکم کی بود؟ عقل بود اونجا میگفتیم استصحاب معنا نداره، چون عقل شکی نداره تو حکم خودش، وقتی شک نداره که استصحاب معنا نداره. اما در ما نهنفی دوستان تأخیر به حکم عقل ثابت نیست که شما بگید استصحاب دیگه معنا نداره، ها؟ که بگید عقل بلا شک فرقی بین واقع اول و وقایع بعدی نمیگذاره، لذا شکی نیست که ما استصحاب کنیم. درست شد؟ تأخیر در اینجا به حکم شرع است، قابلیت استمرار و استصحاب رو داره. حالا استصحاب جاریه یا جاری نیست؟ ایشون میفرماید که ممکنه کسی اشکال کنه به این استصحاب، بگه آقا استصحاب جاری نیست. چجوری جاری نیست؟ خوب عرضم رو دقت کنید. بگه آقا در استصحاب بقاء موضوع شرطه. خب میدونید تو استصحاب باید موضوع یکی باشه، اگر موضوع دوتا باشه استصحاب جاری نیست. بقاء موضوع مستصحب نسبت به زمان لاحق شرط. موضوع مستصحب ما از دو حال خارج نیست. مستصحب ما چیه؟ تأخیر. شما حکم تأخیر رو میخوایی چکار کنی؟ استصحابش کنی دیگه. این تأخیر دوستان موضوعش کیه؟ ایشون میفرماد دو تا احتمال هست، یا موضوعش متحیر است، متحیر، یا موضوعش مکلف است که قدر متیقنه از مکلف باز متحیره. یعنی اگر موضوعش مکلف هم باشه، هر مکلفی که موضوع استصحاب نیست که، مکلفی که در ما نحن فی تحیر پیدا کرده او منظوره. پس یا مستقیمن موضوع متحیر است، کمکم کنید، یا اگر موضوع مکلفه قدر متیقنش باز همین متحیره. درست شد؟ هنگام تعرض وقتی هنوز انتخابی نکرده این شخص متحیره. ایشون میفرماید بعد از اخذ به احدهما دیگه تحیری در کار نیست، یعنی متحیر از بین رفت. ببین آقا شما بار اول گیر داری، گیرت اینه که چه کار کنی؟ روایات متعارضه، من نمیدونم چه کار کنم، لذا رفتی پیش امام علیه السلام میگه چه کار کنم. حضرت فرمود فموسعون علیک، به خصوص دوستان تو دوران امر بین محظورین، تو دوران امر بین محظورین وقتی حضرت فرمود تو اختیار داری، شما هم اومدی طرف وجوب رو گرفتی، دیگه تحیرت از بین رفت. تحیر که از بین رفت همین وجوب رو ادامه میدی دیگه. برای بارای بعدی ممکنه یه طلبه‌ای که ذهنش خیلی ذهن نقاد و مناقشه گریست دوباره بره از امام بپرسه خب بار اول گفتی موسعون علی، بارای بعدی چی؟ باز تحیرش بگو برگرده. اما مردم عادی اینجوری نیستن، اول میپرسه چه کار کنم، حضرت فرمود اختیار با خودت، یکی رو که انتخاب کرد تا تش میره، دارم کمک میکنم به شیخا، متوجه شدی چه عرض میکنم؟ تحیرش از بین میره. پس موضوع استصحاب مستصحبمون که تأخیر بود، موضوعش متحیره یا قدر متیقنش متحیره. این متحیرم تو بار اول است، تو بار دوم دیگه نیست، لذا موضوع عوض شده و با این بیان دیگه استصحاب دوستان جاری نیست. یا موضوع عوض شده یا قید موضوع عوض شده. قید موضوع هم که عوض بشه باز دوباره خود موضوع انگار عوض شده دیگه، چون موضوعمون مکلف هم که باشه قدر متیقنش متحیره، یعنی مکلف متحیر محل بحث ماست. عرض کنم لذا با این اشکالی که ایشون به استصحابم میکنه جمع‌بندی میکنه، ایشون میفرماید اون چه در جمع‌بندی میتونیم بگیم این است که در اینجا تأخیر بدوی نتیجه میگیریم ما، یعنی بار اول مخیره اما بارهای بعدی دلیلی بر استمرار تأخیر نداریم، نتونستیم از اطلاق ادله استفاده کنیم، نتونستیم از استصحاب استفاده کنیم. تأخیرم عقلی نیست که بگیم عقل بین بار اول و بارهای بعدی بگو فرق نمیذاره. پس تأخیرمون عقلی نیست که از اون استفاده کنیم، شرعیه. تو شرعیش هم نه از اطلاق تونستیم استفاده کنیم نه از استصحاب. بخونم این رو. نعم یمکن هنا استصحاب التأخیر، ممکنه یک کسی قائل به استصحاب تأخیر بشه. چرا؟ به چه بیان؟ حیث و انهو، انهو یعنی تأخیر، ثبت به حکم شارع القابل للاستمرار. آقایون چرا میگه ثبت به حکم شارع؟ میخواد بگه این مثل اون فرض فقدان نص نیست که تأخیر ثبت به حکم العقل و عقل فرقی بین بار اول و بارهای بعدی نمیگذاره، نه مثل اونجا نیست، درست شد؟ لذا ممکنه یک کسی قائل به استصحاب بشه الا ان یدعا، مگر کسی اینجوری ادعا کنه. اینجوری ادعا کنه یعنی اینجوری استصحاب رد کنه. چی بگه؟ بگه ان موضوع الاستصحاب اول متیقن من موضوع الاستصحاب هو المتحیر. آقایون یا موضوع استصحاب مستقیما متحیره، حکمی که با استصحاب میخوایم استصحابش بکنیم تأخیره، تأخیر مال کیه؟ یا مستقیما مال متحیره، یا اگر مستقیما مال متحیر نیست موضوع استصحاب را تأخیر میدان، ببخشید مکلف میدانیم، متیقن از این مکلف کیه؟ باز همون متحیر، یعنی مکلف هم که میگیم مرادمون مکلفه، بگو متحیره، مکلف متحیر. خب پس یا موضوع مستصحبمون متحیره یا متیقن از موضوعمون. متیقن از موضوع یعنی جایی که موضوع رو ما مکلف قرار بدیم متیقنش میشه متحیر. و بعد الاخذ به عهده ما لا تحیره. آقایون بزرگوار این بعد الاخذ به عهده ما لا تحیره رو چجوری من معنا کردم براتون؟ به ذهن نقاد و مناقشگر من و شما یه طلبه که تو این کلاس ها شرکت میکنیم تحیر تو بار دومم هست. آقا ممکنه شما اینجوری به من بگید آقا همجور که بار اول مکلف متحیره بار دومم متحیره، به چه کار کنه؟ باز نمیدونه بار دوم چجوری، چون من و شما تأخیر بدوی و استمراری و حرفا رو خوندیم، اما شما این در مرتبه رو بیرون به مردم بگو آقا رفتیم این سوال رو از امام صادق علیه السلام پرسیم و حضرت فرمود موسلون علیه، میگه دست درد نکنه خداحافظ، دیگه نمیپرسه این تأخیر استمراری بدویه، اون هر کار کرد همون تا آخرش ادامه میده دیگه. این تحیر که میگه از بین رفت یعنی این لا تحیره رو دارم برات معنا میکنم. خب فتعملم باز ممکنه اشاره داشته باشه به این که بالاخره این تحیر برای افراد دقیق مثلا باز در بارهای بعدی هم وجود داره. علی ای حاله و سیتزه و حاضافی بحث الاستصحاب که حالا اینجا موضوع عوض شده یا نشده و علیه، اگر دوستان ما اشکال به استصحاب رو پذیرفتیم، این علیه یعنی بنابر این که ما اشکال به استصحاب رو پذیرفتیم و استصحاب رو کنار گذاشتیم، فلازم الاستمرار علی ما مختار. آقایون استمرار بر اون چه که اختیار کرده اولا یعنی تأخیر؟ نه دیگه، گولتون نزنه این کلمه استمرار، استمرار علی تأخیر نیست، استمرار علی مختار یعنی استمرار بر همون چیزی که بار اول اختیار کرده. یعنی چی؟ یعنی تأخیر بدوی دیگه. الاستمرار الان مختار یعنی تأخیر بدوی. لعدم ثبوت تأخیر فی زمان ثانی، از بعدش هم معلومه دیگه، چون تأخیر در زمان ثانی ثابت نشد. چرا ثابت نشد آقایون؟ چون تأخیر اولا عقلی نیست که بگیم عقل بین بار اول و بقیه بارها فرق نمیذاره، شرعیه. تو شرعیش هم اطلاق که نتونستیم بگیریم، استصحاب هم نتونستیم، دلیل دیگه هم نداره. سوال دارید بفرمایید. نه دیگه، تو اون میسازه با تأخیر بدوی، میسازه با تأخیر استمراری، یعنی تو مخیری که اینو انتخاب کنی یا اونو. البته اگه یکی انتخاب کنی تا تش برو ها، تا کی این اختیار بدوی تو و انتخاب اون و استمرارش وجود داره؟ تا وقت، یعنی اگه امامو پیدا کردی گفت انتخاب اولیت غلط بوده باید اونو انتخاب میکردی، باید عوضش کنی. یه حتی تلقاء امامت یعنی نه، یعنی هر بار شما مخیری ولو بخوای خلاف اون چه بار اول. نه مبسطان یعنی ابتداءن مبسط، همین صحبت سر همینه میگه. ببین تأخیر ابتدایی هم تأخیر توسعه است، اینجور نیست که اون توسعه نباشه، اما توسعهش یه مقدار کمتر از اون توسعه استمراریش، ولی توسعه وجود داره. کی بود آقا سوال داشت؟
یقینا تو استثابی یقینی بوده، اما شک یه آدمی
خب اینو باید جای دیگه حلش کنید شما. ببینید اساساً تو باب استصحاب وقتی میگن موضوع باید واحد باشه یعنی چی؟ بالاخره اونجا یه بحث مفصلی آقایون دارن، میگن موضوع باید واحد باشه. این موضوع واحد باشه حد و مرزش چیه؟ ببین من مثلا صبح وضو گرفتم، درست شد؟ اومدم سر درس. اون آدم صبح با آدم الان دو تا یا یکیه؟ اگر شما بگی خب بالاخره تو 3 ساعت 4 ساعت درس رفتی، خسته شدی، ممکنه چرتت برده باشه، موضوع عوض شد. ها؟ اگه اینجوری باشه که خب همیشه موضوع عوضه دیگه. شما اصلا میتونیم مثلا بگی که موضوع عوض نشده؟ اما یه مواردی هم داریم که قطعا موضوع عوض شده. نمیتونه شما بگی موضوع عوض نشده. مرزش چیه؟ اونجا جای بحثشه. من الان نمیتونم پاسخ شما رو بدم. اما تو ما نحنفی آدم عوض نشده، این آدم همون آدمه، اما اون چه که سبب حکم تأخیر شد چی بود؟ شک این آقا بود، تحیرش بود. الان برای بار دوم تحیری ندارد که شارع بخواد با استصحاب حکم متحیر رو معین کنه. اگر پذیرفتیم که تحیر نداره ها، اینجا ایشون میگه موضوع ممکنه بگیم عوض شد، چون واقعا تحیرش از بین رفته، یعنی آدم شاک دیگه محسوب نمیشه. اصلا اساسا استصحاب مال کیه؟ مال شاکه. این آقا که متحیر نیست، شاک نیست، بار اول حضرت تکلیفشو معلوم کرد. از کجا معلوم حالا که دیگه شاک نیست، تحیری نداره، بازم همون باشه؟ شاید اینجا دیگه اون نیست. ولذا موضوع ایشون میفرماید عوض شده. حالا عرض کردم مرز دقیقش رو تو استصحاب باید بخونید. البته من از الانم بهتون بگم اونجا هم شما مرز دقیق خط کشی شده مثل فرمول ریاضی پیدا نخواهید کرد، به نتیجه نخواهید رسید. ته تهش یه مصادیقی هست که آدم شک میکنه، ولذا فوقا هم اختلاف دارن. یه جایی یکی میگه موضوع عوض شده، یکی میگه موضوع عوض نشده. مرزش چیه؟ اونجا انشالله باید بحث کنید. بس باشه. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.
شاعر هم از خودش از باب اینکه از اوغلا سری حکم عقلی داده که شادی باشه، اینجا هم از عقل شاعر داره.